برنامه شاپرک باشید.
قبول باشه صوبان جان.
تشکر بابا جان، از شما هم قبول باشه.
میگم نواس قندم اوقع چیزی نخوردی؟
بابا جان من خود روزی کامل نگرفتم، روزی کله گنجشکی گرفتم.
فرق نمیکنه جان باب خود، من خیالم که در چورت هستی.
نه، چون مادرم نبود سهرم نبود جایشان خالی بود.
خب اونا مطمئن خانه خالد افطار کردن جان باب خود.
بله حتماً. خب من برم دسترخان رو جمع کنم.
حالا یک دقیقه پیش این جان باب خود، من همراهت کار دارم.
همراه من کار دارن؟ کار کدوم؟
کار که زیاد کردی، کدامشو بگویم؟
بابا جان از راستی میگه؟
بله از راستی میگم.
مگه من چی کار کدوم؟
همی که در این ماه مبارک روزای زیادی را روزی کله گنجشکی بودی خودش کم کار است.
خب خوش ششم رقم کلانتارم روزه بگیرم، ثواب جمع کنم.
بله میفهمم صبحان جان. غیر از روزه کله گنجشکی کارهای دیگه هم کدی، مثل رفتن به مسجد که اوم یک کار بسیار خوب بود. میدیدم که همراه من یا همراه پدرت مسجد هم میرفتی، علاقه داشتی که همراه ما نماز بخونی.
تشکر بابا جان، نماز دو رکعتی را یاد گرفتم. البته یکم اشتباه دارم، ولی خب کوشش میکنم که کامل یادش بگیرم.
نام خدا نام خدا، کارهای خوب نواس قندم بسیار زیاد است.
بابا جان شما کارهای خوب من حساب میکنین؟
خب بله کارهای خوبت که زیاد است. میامدی و در وقت تلاوت قرآن شریف پاولوی میشیشی و گوش میدادی.
از جزو 30 چند سوره را از بر کردین؟
بله میدانم، سوره حمد و کوثر، توحید و سوره قدر، اینا رو میدانم که از بر کردی جان باب خود.
دلم میخواد که سورهای دیگه هم بخونم.
آفرین آفرین، چه کار خوبی. من وقتی از خودت یک ذره کلانتر بودم، جز سیر جان باب خود کلش از بر کرده بودم.
آفرین بابا جان، خوش دارم رقم شما بتونم تلاوت کنم.
آبا خیر حتما. اگه از امیالی صبحان جان تمرین کنی، تا چند سال دیگه براحتی میتونی بدون غلط کل قرآن شریفت تلاوت کنی.
خوب بابا جان دسترخان جمع کنم.
خوب بر راستش صبحان جان، من قصد داشتم که به خودت یک تحفه بدم.
تحفه؟
بله تحفه، و خاطر همین کارهای خوبی که خیلی هم زیاد است و تو انجام دادی. باش که من کجا مانده بودم.
وای تشکر بابا جان.
بفهم ما نواس قندم قابل خودت نداره. مبارکت باشه.
بابا جان من این محترک بسیار خوش دارم، تشکر.
خب خدا رو شکر که خوشت آمده، قابلت نداره صبحان جان.
میگم بابا جان.
جان باب خود،
توفه فقط برای من است.
چطور صبحان جان؟
برای سحر توفه نگرفتین؟
از چه خاطر پرسان میکنی؟
خب بابا جان خوارم است، دلش او میشه، من توفه گرفتم او توفه نگیره.
آفرین شاباش، نام خدا. یکی از خوبیای خودت که من چندین مرتبه دیدم اینمی مهربانی که خوارت سحر و دیگرها بوده. من متوجه بودم که همراه خوارت به خوبی رفتار میکردی، به مادرت هم احترام میگذاشتی، بیگفتی پدرت هم نمیکردی، با من خوب بسیار با ادب و نزاکت برخورد میکردی.
خواهش میکنم بابا جان، من دیگه همین قسمیستم.
آفرین آفرین به خودت. اما من بر خوارتم تحفه گرفتم، چون اون رقم خودت بسیار دختر خوب بوده، کارای نیک زیاد انجام داده ده ایما.
تشکر بابا جان.
قابل تشکری نیست نواسه قندیم، فقط یک گپ نباید فراموش کنی.
چی بابا جان؟
سبحان جان، به خودت میگم، به خوارتان میگم، هر دویتان کوشش کنین که این رفتارای خوبتان فقط در ماه مبارک رمضان نباشه. این کارای خوب، رفتارای نیک، ادب، احترام به دیگرها باید در ماه دیگه هم ادامه داشته باشه. هر دویتان کوشش کنین که همیشه نمیتو خوب و مهربان و کمک کننده باشین.
بچشم بابا جان، حتما.
زنده باشی. اگه ای قسمی باشین، یعنی از ماه مبارک رمضان درس درستی گرفتین، یعنی ماه مبارک سرتان تاثیر خوب و مثبت داشته.
حتما کوشش میکنم که از این به بعد همین رقمی باشم.
آفرین شاباش. میشنوی صدا زنگ در است، بخیالم که مادرت و سرگانم آمدن.
چه عالی، برم دروازه رو باز کنم.
برو جان بابا خود.
دوستای قندم، بخش نمایشی هم تقدیم شما شد. امیدوارم که همه ما درس هایی که از ماه مبارک رمضان گرفتیم با یاد داشته باشیم، فراموش نکنیم و در ماه های دیگه سال هم رفتارهای خوب ما داشته باشیم. حال دوستای عزیزم، در این لحظه ما میخواییم یک پیامک بخونم. پیامک امروز از طرف الهام جان است، از شهر هرات. الهام عزیز گفته: سلام خاله شاپرک، امیدوارم که خوب باشین و روز نمازتان قبول باشه. خاله جان، مادرم 3 روز در ماه مبارک رمضان نذر نان داشت. من برش کمک میکردم. میرفتم نانوایی و نان میآوردم و بین مردم نیازمند با هم پخش میکردیم. من از این کار بسیار لذت بردم و تصمیم مادرم ایست که در هر ماه باز هم این کار خوب انجام بده. امیدوارم نذر کلگی قبول باشه. الهام عزیز، تشکر که لطف کردی و این پیامک بر ما روان کردی. نظر شما هم انشالله قبول باشه و آفرین به خودت که در این کار نیک با مادرت کمک کردی و هزار آفرین که میخواین این کار نیک در ماهای دیگه سال هم ادامه بدی. نازنینا، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. انشالله که هر جا هستید سالم و صحتمند باشین و روز نمازتان هم قبول باشه. تا فردا که باز بیاییم به خانهتان، شما را به خدای خوب مسپاریم. خوش باشین و سر بلند. خداحافظ تا فردا.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
از مزار تو باز برگشتم، تلخ و آشفته و پریشان حال.
من از اینجا چه میخواهم نمیدانم.
پیش چشمان من مجسم شد.
من اینجا ریشه در خاکم.
روزهای قشنگ و دور وصال.
من اینجا روزی آخر از دل این خاک با دست تهی گل برمی‌افشانم.
خاک اولیا.
ای سنایی چو تو در بند دل و جان باشی، کی سزاوار هوای رخ جانان باشی. در دریا تو چگونه بکفاری که همی، بلب جوی چو اطفال هراسان باشی. تا تو فرمان بر چوگان سواران نشوی، نیست ممکن که تو اندر خور میدان باشی. به نام او که یادش کلید باغ معرفت است، خدای خوب و مهربان. دوستان عزیز شنونده، سلام بر شما. جان و دلتان آکنده از شکوفه های عشق و معرفت. برنامه خاک اولیا را می شنوید از رادیو دری. همان گونه که قبلا هم یادآوری کردیم، در این برنامه به شخصیت هایی می پردازیم که مزار و مدفنشان در افغانستان است. در برنامه اول و دوم از خواجه عبدالله انصاری، مشهور به پیر هرات، سخن گفتیم و در دو برنامه گذشته هم از ابوالمجد مجدود ابن آدم سنایی. در ادامه برنامه گذشته، امروز هم از سنایی غزنوی و آثار او میگوییم و بیشتر با این شاعر و عارف بزرگ آشنا میشویم. ابیاتی که در ابتدای برنامه خوانده شد هم از اوست. بله دوستان، غزنی یکی از شهرهای ادب پرور بوده است. شاعران زیادی را می‌شناسیم که در این خطه پرورش یافتند. در عصر حاضر هم شاعران زیادی از این سرزمین برخاستند. سنایی غزنوی بزرگترین شاعری است که مدفن او در غزنی است. در هفته گذشته اشاره کردیم که مزار او در کجا قرار دارد. امروز بیشتر درباره آثار او حرف می‌زنیم. آثار سنایی در شعر و ادبیات فارسی بسیار مهم است. حدیقت الحقیقه سنایی همیشه مورد توجه اهل ادب بوده و یکی از مهمترین کتاب‌های ادبیات ماست. این کتاب از همان زمان سرایش تا کنون تأثیرات فراوانی را در فضای فرهنگی فارسی زبانان گذاشته است. گفته شد که حدیقه از همان زمان سرایش مورد توجه بوده است. مثلا در کشف الاسرار میبودی که تقریبا همزمان با سنایی است، ابیاتی از حدیقه آمده است. یا رد پای سنایی در آثار احمد غزالی دیده می شود. اکنون ابیاتی را تقدیم می‌کنیم از حدیقه که در باره نو کیسه ها و نو دولتان است. وین گروهی که نو رسیدستند، اشوه جاه و زر خریدستند، سر باغ و دل زمین دارند، کی دل عقل و شرع و دین دارند، ماه رویان تیره هوشانند، جاه جویان دین فروشانند، همه بسیار گوی کمدانند، همه چون غول در بیابانند، همه در علم سامری وارند، از برون موسی و از درون مارند. دوستان، اشاره شد که حدیقت الحقیقه از همان بدو پیدایش تأثیر فراوانی داشته است. در یکی از معروفترین نسخه های کلیله و دمنه هم تأثیر سنایی و حدیقه را میبینیم. یعنی در کلیله و دمنه که یک متن قدیمی ادبیات فارسی است، حکایتی از حدیقه آورده شده است که میزان تأثیر سنایی را نشان میدهد. لازم به یاد آوری است که حدیقت الحقیقه سنایی در منتهای درجه زیبایی و معناست. کلید ورود به آن هم خواندن مثنوی معنوی مولاناست. شاعرانی مانند شیخ اجل سعدی شیرازی نیز درباره حدیقه سنایی اظهار نظر کردند. بعد از حدیقه مخزن الاسرار نظامی و بعد از آن اسرارنامه عطار بر روش حدیقه سروده می شوند. همه اینها نشان می‌دهد که حدیقه کتابی فوق‌العاده مهم و بسیار تأثیرگذار است. همان گونه که سنایی با مثنوی حدیقه خودش تأثیر گذار بوده است، با غزلیاتش هم تأثیر گذار بوده است. در واقع تحول در غزل فارسی از سنایی شروع می شود. به باور بعضی ها شعر فارسی نخستین باری که تحول پیدا می کند با غزلهای سنایی است. با اوست که عرفان وارد شعر فارسی می شود. دکتر سیروس شمیسا در کتاب سیر غزل در شعر فارسی بررسی تحول غزل را از سنایی شروع می کند و می نویسد: مطالعه سنایی در تاریخ غزل بسیار واجد اهمیت است، زیرا سنایی اولین شاعری است که غزل را به طور جدی آغاز کرد. غزلی را از سنایی پیشکش شما عزیزان می کنیم. غریب و عاشقم بر من نظر کن، به نزد عاشقان یک شب گذر کن، ببین آن روی زرد و چشم گریان، ز بدعهدی دل خود را خبر کن، تو را رخصت که داد ای مهر پرور که جان عاشقان زیر و زبر کن. نبس کاریست کشتن عاشقان را، برو فرمان برو کار دگر کن. سنایی رفت و با خود برد هجران، تو نامش عاشق خسته جگر کن. ولیکن چون سحرگاهان بنالد، ز آه او سحرگاهان حذر کن.
مسلمانان ندانم چاره دل چون کنم، ای مسلمانان ندانم چاره دل چون کنم، یا مگر سودای عشق او ز سر بیرون کنم. عاشقی را دوست دارم عاشقان را دوست در، صد هزاران دل برای عاشقی پرخون کنم. الله نبی جان، جان نبی جان، صد هزاران دل برای عاشقی پرخون کنم. سوختم در عاشقی تا ساختم با عاشقان، عاجزم در کار خود یارب ندانم چون کنم. الله نبی جان، عاجزم در کار خود یارب ندانم چون کنم. آتشی دارم در این دل گر شراری برزنم، آب دریاها بسوزم عالمی هامون کنم. الله نبی جان، جان نبی جان، آب دریاها بسوزم عالمی هامون کنم. مسکن من در بیابان، مونس من آهوان، هر کجا من نیزنم از خون دل جیهون کنم. الله نبی جان، هر کجا من نیزنم از خون دل جیهون کنم.
دوستان، غزلیات سنایی را میتوان در دو دسته تقسیم بندی کرد. دسته اول رنگ و بوی تغزلات پیش از او را دارد، در واقع رنگ و بوی عاشقانه دارد. این نوع غزل را بعدها انوری، ظهیرالدین فاریابی، جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی و کمال الدین اصفهانی ادامه دادند و سعدی آن را به اوج رساند و دسته دیگر اشعار عارفانه اوست. دکتر سیروس شمیسا می نویسد دسته دیگر اشعاری است عارفانه که بعدها در سیر تکاملی خود از طریق اشعار او و عطار و خاقانی و نظامی در مولوی و حافظ به اوج خود می رسد. دوستان، سنایی شاعر دورانساز است. او را از پیشگامان غزل فارسی می دانند که در غزل نوآوری های داشته است. قالب مورد توجه شاعران تا قرن ششم هجری قمری قصیده است، ولی بعد از آن عرصه غزل است و روز به روز ارتقا پیدا می کند و سنایی در کنار قصیده بسیار غزل هم می گوید. از نگاه بسیاری از محققان، سنایی غزل را به ادبیات ما پیشکش می کند. آنها می گویند درست است که ما قبل از سنایی هم غزل داشتیم، اما جدی گرفتن نمی شد. در آن زمان بیشتر تشبیه و تغزل را در آغاز قصاید داشتیم. واقعیت این است که غزل از نخستین روزگار شعر فارسی وجود داشتند، اما بسیار کم. و در قرن چهارم غزل‌هایی وجود دارد که دلنواز هستند و تأثیرگذار، اما در زمان سنایی گفتن غزل مرسوم نیست و به آن اهمیت نمی‌دهند. کار سنایی روی آوردن به غزل است، به گونه‌ای که جای قصیده را پر می‌کند، به ویژه قصیده مدحی را. از نگاه محتوا، غوغای سنایی در عرفان است. او پایه‌گذار شعر عرفانی است. در واقع غزل عرفانی را طراحی می‌کند و فوق‌العاده هم طراحی می‌کند. او درون‌مایه‌ای را وارد شعر و ادبیات می‌کند که به آن جان تازه می‌دهد. در واقع روح و جان را متصل می‌کند به خدا. عارفان جان و دلشان را صیقل می‌دهند تا خدا را بهتر بشناسند و در راه تعبد و بندگی او گام بردارند. کار سنایی باعث شد که بعدها زیباترین و پرشورترین غزلها را در آثار کسانی چون مولانا، حافظ، بیدل و دیگران بخوانیم. غزل دیگری را بشنوید از سنایی غزنوی. عاشقی گر خواهد از دیدار معشوقی نشان، گر نشان خواهی در آنجا جان و دل بیرون نشان. چون مجرد گشتی و تسلیم کردستی تو دل، بی گمان آنگه تو از معشوق خود یابی نشان. چون ز خود بی خود شدی، معشوق خود را یافتی، ذات هستی در نشان نیستی دیدن توان. چون تو خود جویی مرو را کی توانی یافتن، تا نبازی هرچه داری مال و ملک و جسم و جان. آنگهی چون نفی خود دیدی و گشتی بی ثبات، گه فنا و گه بقا و گه یقین و گه گمان. گه سرور و گه غرور و گه حیات و گه ممات، گه نهان و گه عیان و گه بیان و گه بنان. حیرتن در حیرت است و آگهی در آگهی، عاجزی در عاجزی و اندهان در اندهان. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه خاک اولیا رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. خداوند یار و یاورتان.
در این لحظه با مدت 25 دقیقه شننده برنامه زربان باشید.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشد. خداوند منان را سپاسگزاریم که باز هم این توفیق را به ما داد تا در برنامه صحی بهداشتی زربان در خدمتتان باشیم و باز هم از بهداشت و صحت و سلامت با شما صحبت بکنیم. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.ir/dari. آدرس سایت ماست. با امید قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده و با آرزوی سلامتی و جان جوری شما، امروز هم مجدداً در خدمت دکتر معالج جناب دکتر حسین آریانپور متخصص امراض داخله هستیم تا در ادامه بحث‌های قبلی باز هم در زمینه شرایط و وضعیت یک دسته از بیماران دیگر در ماه مبارک رمضان و روزه گفتگو داشته باشیم. امروز در مورد بیماران قلب و عروق صحبت میکنیم که اونایی که مشکلات قلبی دارن چطور میتونن روزه بگیرن و روزه گرفتن چه اثراتی روی مشکل و مریضیشان خواهد داشت. میدونیم که روزه گرفتن طبق تحقیقات متعدد علمی در مراکز مختلف جهان اگه به درستی انجام شوه و مراعات مسائل صحی و بهداشتی شوه، از نظر جسمی و سلامتی فایده ها و اثرات بسیار خوبی روی زندگی و سلامتی و جسم ما میگذاره. اما کسایی که یک مریضی خاصی دارن یا شرایط جسمیشان قسمی است که باید در ماه رمضان نکات ضروری را رعایت بکنن، مثل همین بیماران قلبی عروقی، اینا باید توجه لازم و معلومات کافی را داشته باشند که ما در برنامه های رمضانی زربان حتی امکان هر روز یک موضوع خاصی را دنبال بکنیم. امیدواریم که ما را همراهی بفرمایید. سلام بر شما بادای دکتر، خیلی خوش آمدین.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و گرامی برنامه.
خب سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه باز هم فرصتی را فراهم آوردین که در این ایام ماه مبارک رمضان و روزه در خدمتتان باشیم. امروز میخوایم در رابطه با بیمارانی با مریضی قلب و عروق صحبت بکنیم، اونایی که مریضی قلبی دارن اما میخواین که روزه بگیرن. در این زمینه میخوایم که راهنمایی های شما رو بشنویم آقای دکتر که اینها در چه شرایطی اجازه دارن که روزه بگیرن و در کدام حالات اجازه ندارن که روزه بگیرن از نظر طبی و صحی. در خدمت شما هستم آقای دکتر.
خدمت رو عرض کنم که یکی از مهمترین فواید روزه تأثیر بر دستگاه قلب عروقی است که با روزه داری بخشی از فشارهای غذایی که طی سال بر قلب وارد میشه کم میشه و قلب تقریبا استراحت یک ماه رو داره و همچنین در ماه رمضان تعداد وعده های غذاییشون چون کمتر میشه، همچنین هم مصرف نمک هم کمتر مصرف میکنن کل افراد، در نتیجه فشار خون روزداران در حد طبیعی ممکنه حفظ بشه. یعنی با مصرف کم مواد غذایی به خصوص مصرف کم نمک ممکنه فشار خون کمتر بشه، که خب این کاهش استراب و افسردگی و همچنین افزایش اعتماد به نفس، کاهش وزن، کاهش کلسترول و افزایش اشتیل از فواید روزداری هست در کلیه بیماران و یا کلیه افراد رو بخوایم در نظر بگیریم.
بله.
به خصوص اگر این روزداری همراه با کاهش وزن هم باشه، اثرات بهتری و بهبود دهندهی رو بر دستگاه گوارش و همچنین در قلب و عروق، دیابت و فشار خون و چربی ها خواهد داشت. اینه که خب یک تعداد از بیماران دچار بیماری های قلبی هستند. چون بیماری های قلبی بیماری های مختلفی از درگیری های مختلفی مطرح میشه براشون، ممکنه خود عروق کرونر درگیری داشته باشه، ممکنه بیمار فشار خون داشته باشه، ممکنه دریچه های قلب درگیری داشته باشه و همچنین ممکنه خود پرده های قلب یا پریکارد قلب درگیری داشته باشه. اینا هر کدوم مشکلات عدیده خودشون رو دارن. مثال میزنم، اگر کرونر بیمار درگیری داره و این بیماران اکثرا استیبل باشن، یعنی کنترل شده باشه بیماریشون و نیاز به داروی زیادی نداشته باشن، یعنی دارویی که حالا حتما نباید 3 وعده مصرف کنه، ممکن اصلا 1 وعده یا 2 وعده مصرف بشه، این بیماران با نظر پزشک مربوطه امکان روزداری براشون مطرح میشه. اما اگر نیاز به داروی زیرزبونی در طی روزداری داشتن، حتما باید داروشون رو مصرف بکنن و از ادامه روزداری هم خودداری کنن در اون روز، که بعد به پزشک مراجعه کنن و ممکنه که حالا اجازه بدن یا ندن. در مورد بیمارانی که بیماری دریچه‌ای دارن و اختلالات دریچه‌ای و یا عمل جراحی قلب انجام شده یا براشون استنت گذاری فنر، همون به اصطلاح فنر یا استنت گذاری در عروق کرونر گذاشتن، این بیماران اکثر اوقات نمیتونن روزه بگیرن و روزداری براشون سخت است و ممکنه دچار عوارض با روزداری بشن. یک بحث بیماران فشار خونی هست.
بله.
در بیماران فشار خونی، اونایی که تقریبا فشار خونهای متوسط تا خفیف دارن، با روزداری فشار خون تقریبا کنترل میشه و نیاز حتی به مصرف دارو در طی ماه مبارک رمضان براشون کمتر میشه، مگر اینکه فشار خونهای خیلی بالایی داشته باشن و یا کنترل نشده باشه. اینجور بیماران ممکنه که براشون خطرساز بشه، چون مصرف داروهاشون تغییر میکنه، زمان مصرف داروها تغییر میکنه، ممکنه فشار خونهای بالا براشون قابل تحمل نباشه و دچار عوارض فشار خون بالا بشن.
پس بیماری که داروی فشار خون مصرف میکنه، لازم هست قبل از ماه مبارک رمضان به پزشک خودش مراجعه بکنه، اولا اجازه بگیره که آیا مجوز داره برای روزه گرفتن یا نه، و ثانیا اگر بناست که داروش تغییر بکنه، طبق نظر پزشکش تغییر بکنه.
به طور کلی بهتر بیماری های مزمن قبل از اینا که بیماری های مزمن دارن، قبل از ماه مبارک رمضان به پزشک مربوطه، حالا پزشک تحت نظرشون هستن، مراجعه کنن و برای روزداری از سوال بشه، که این بهترین موقعیت هست که بخواد به پزشک مراجعه بکنه.
بله. فرض کنیم که بیماری هست که مشکلات عروق کرونر داره، دارو مصرف میکنه، بیماری هست که قبلا سکته قلبی داشته، فعلا وضعیت نرمالی داره اما مجبور هست که دوا مصرف بکنه، اصرار هم داره که حتما روزه بگیره، چه ملاحظات باید داشته باشه؟ با دیدن چه علائمی لازم هست که روزش رو بشکنه یا لازم هست که بلافاصله به پزشک مراجعه بکنه؟
اگر بیمار دچار تنگی نفس شد یا درد قفسه سینه براش ایجاد شد و یا احساس ضعف ناگهانی در این بیماران ایجاد شد، حتما باید داروشون رو مصرف بکنه، به خصوص قرص‌های زیرزبانی نیتروگلیسرین باید مصرف داشته باشن.
بله.
و سریعاً به پزشک مراجعه کنن، چون این جور موارد ممکنه دچار تشدید بیماری عروق کرونر شده باشه برای بیماران.
بله.
و ادامه روزداری هم خب براشون سخت است این جور موارد.
بله. بسیار تشکر میکنم آقای دکتر. خبر از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم در خدمت شما باشیم.
در خدمتتون هستیم.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری. از دارو چه می دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی. موضوعی که امروز در خدمتتون هستم بحث تغییر رژیم های دارویی در ماه رمضان. نکته‌ای که وجود داره، بسیاری از بیماران به صورت سرخود رژیم داروییشون رو در ماه مبارک رمضان تغییر میدن. مطالعات نشون داده حدود 40% از بیماران داروهای خودشون رو قطع میکنن. متاسفانه حدود 30% افراد تغییراتی توی رژیم داروییشون ایجاد میکنن که اون تغییرات صحیحی نیست و فقط 30% از افراد با افراد متخصص در این خصوص صحبت میکنن. اگر شما بیماری هستی که مبتلا به اختلالات مزمن هستی، مثل ابتلا به دیابت، فشار خون، اختلالاتی مثل اختلال سر، اختلالات کلیوی و ناچار هستید که داروهایی رو در این ماه مصرف بکنید و علاقمند هستید که روزه دار باشین، توصیه ما به شما این هست که حتما در خصوص ادامه مصرف داروهاتون در ماه مبارک رمضان با پزشک متخصص مشورت بکنید. بسیاری از این اختلالات وجود دارن که با تنظیم داروها و مصرفشون در زمان سحر و افطار هم بیماری قابل کنترل هست و هم ادامه مصرف دارو میتونه به سلامت و باقی موندن کنترل بیماری شما کمک بکنه. به همین خاطر توصیه ما مشورت با متخصصین در این خصوص و ادامه مصرف داروها، به خصوص در مورد اختلالاتی که مزمن هستن هست. حالا در بسیاری از اختلالات از جمله دیابت، از جمله تشنج، از جمله اختلال فشار خون و اختلالات گوارشی در جلسات بعدی کاملا صحبت خواهیم کرد.
خب شما بخش اول برنامه امروز ضربان را شنیدین و میدونین که در بخش اول برنامه امروز دکتر معالج جناب دکتر حسین آریانپور، متخصص امراض داخله، در رابطه با بیماران قلبی و اونایی که مشکلات قلب و عروق و فشار خون بالا دارن، راهنمایی ها و نکات خوبی را مطرح کردند که در چه شرایطی میتونن روزه بگیرن و روزه برشون مفید هست و در چه شرایطی هم لازمه که البته با مشورت و نظر دکتر معالج و پزشکشان نباید روزه بگیرن و باید به فکر معالجه و درمان و مصرف دقیق دواهای خودشان باشن که امیدواریم مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. خب بحث را ادامه میتیم با جناب دکتر حسین آریانپور. آقای دکتر، یکی از مسائل و مشکلات صحی طبی بیماران کبدی و جگر هست که البته قبلا در مورد این بیماری ها صحبت شده. حالا میخواییم در ماه مبارک رمضان راجع به روزه گرفتن و شرایط این افراد معلومات بدین که وضعیت این آدم ها که ممکنه یک مریضی کبدی و جگر داشته باشن چطور هست و چه مسائلی رو باید رعایت بکنند.
خدمتتون عرض کنم که یکی از شایع‌ترین بیماری‌های کبدی، کبد چرب، و ماه مبارک رمضان ماهیه که کمک می‌کنه به کاهش بیماری چربی کبد و همچنین کنترل کردن و یا حتی بهبودی اون، چون واقعا یک ماه هست و یک ماه هم زمان مناسبیه برای کاهش چربی کبد. پس نخوردن مواد غذایی و کم خوردن مواد غذایی و رعایت کردن مصرف مواد چربی بالا کمک میکنه به بهبود کبد چرب. پس بله، توصیه اکیدمون هست که حتما این بیماران روزه بگیرن.
بله.
در مورد بیماری های دیگه کبدی مثل سیروز یا در هپاتیت مزمن، به خصوص هپاتیت مزمن فعال،
بله،
و یا هپاتیت حاد، این بیماران باید روزه نگیرن چون باعث تشدید علائم این بیماران میشه و نمیتونن اصلا روزه بگیرن این بیماران.
بله. حالا اگر اصرار بکنن؟
اصرار بکنن که خب براشون سخت، ممکنه دچار عارضه بشه براشون،
یعنی شیوه های وجود نداره که
تو توصیه‌های عمومی براشون دیگه، مگر اینکه مصرف آب داشته باشن حالا خود، یا مصرف پروتئین خیلی بالایی نداشته باشن این بیماران، چون مصرف پروتئین بالا کارکرد کبد رو بیشتر میکنه و باعث عوارض در این بیماران میشه.
بله. خب برسیم به یک دسته دیگه از بیماری‌ها، اونایی که دچار بیماری‌های تنفسی هستند، خصوصا اونایی که بیماری‌های مزمن تنفسی دارن، مثل برونشیت ها، یا کسایی که آسم دارن که بیماری شایعی است، یا حتی کسایی که ممکنه حساسیت هایی داشته باشن که باعث علائم تنفسی در اینا میشه، از جمله تنگی نفس، اینا باید چه ملاحظاتی داشته باشن؟
این بیماران تقریبا میتونن روزه بگیرن، چون روزه خیلی تأثیر به سزایی روی بیماری های تنفسی نخواهد داشت، مگر اینکه خود کم آبی شدیدی که در موارد تشدید بیماری ممکنه ایجاد بکنه سخت باشه براشون، که خب ممکنه به طور موقت بیماران نتونن روزه بگیرن. مصرف خب اسپری هستش که در بیماران آسمی و بیمارانی که بیماری های مزمن ریوی دارن اکثرا دو نوبت هست، میتونن این رو سحر و افطار مصرف بکنن، در طی روز هم کمتر برخورد داشته باشن با مواد آلرژنزا یا موادی که باعث تحریک سیستم تنفسی میشه، و اکثرا بیماران روزداری رو با سلامتی طی میکنن.
بله. اگر کسی در زمان روزداری دچار حمله حاد آسم شود تکلیف چی است؟
بیمار در حمله آسم باید حتما اسپریش رو استفاده بکنه، و خود استفاده کردن از اسپری امکان باطل شدن روزه رو نداره، که خب برای کنترل بعدی فقط اسپری ممکنه پاسخگو نباشه و نیاز به مصرف داروهای وریدی دیگه‌ای در این بیماران داشته باشیم.
بله. خب دسته دیگه از بیماری‌ها رو داریم، اونایی که بیماری‌های سیستم عصبی دارن، خصوصا کسایی که سر دارن، تشنج می‌کنن و دارو مصرف می‌کنن، مجبورن طولانی مدت مصرف بکنن، روزداری روی اینا چه تأثیری خواهد داشت؟ چه ملاحظاتی باید داشته باشن؟
بیمارانی که سر دارن و دارو مصرف میکنن، اینا کنترل سرشون و کنترل تشنجشون با داروست.
بله.
اگر میزان دوز دارو برای این بیماران کم باشه و تشنج در طی یک سال یا سالهای قبل نداشته باشن، امکان روزداری براشون فراهم هست.
بله.
اما اگر بیماری که تشنج میکنه حتی با مصرف دارو، و بر این جور بیماران روزداری باید خودداری کنن و خطرناک میشه، چون ممکنه خود ایجاد تشنج باعث افتادن بشه و آسیب به سر بشه و به دنبال آن دچار خونریزی های مغزی و عوارض بعدی تشنج بشن. پس توصیه میکنیم که این بیماران حتما به پزشک مربوطه مراجعه داشته باشن اگر تشنج دارن، که روزداری براشون فراهم نمیشه.
بله. خب دکتر سماریانپور، ما در ارتباط با دیابت صحبت کردیم، یک برنامه کامل اختصاص پیدا کرد به دیابت و روزداری. سوال هایی مطرح شد در این فاصله از طریق شنونده های بسیار عزیز برنامه، وقتی باقی مانده را اختصاص بدیم به این بحث. عرض کنم که یکی از سوال هایی بود که من دیابتی هستم، میخوایم که روزه هم بگیرم، حالا در طول روز استراحت بکنم بهتره یا اینکه فعالیت بدنی داشته باشم؟
فعالیت بدنی، خب توصیه عمومی اینه که استراحت و فعالیت بدنی به طور معمول انجام بشه. حالا خب نه اونقدر که بخواد استراحتشون زیاد بشه و یا اون که بخواد فعالیت بدنیشون زیاد بشه، اما در فعالیت‌های فیزیکیشون بهتره که بذارن بعد از افطار، اگر قرار یک فعالیت خاص فیزیکی رو انجام بده و امکانش هست، بذارن برای بعد از افطار که راحت‌تر میتونن انجام بشه، و چون فعالیت فیزیکی نیاز به مواد غذایی و آب داره، بعد در طی روزداری چون مصرف آب براشون سخت است و ممکنه باعث اختلال در تنظیم قند خون بشه، توصیه میکنیم که فعالیت‌های بدنی که یا فعالیت فیزیکی که امکانش هست بذارم برای بعد از افطار.
بله. پرسیدن که اگر سحر احساس بکنم که قند خونم بالاست چیکار باید بکنم؟ طبیعتاً این بیمار است که روزه میگیره که سحر بیدار شده و علائم داشته و احساس کرده که قند خونش بالاست، تکلیف چیه اینجا؟
همطوری که توصیه کردیم، بیماران خب باید دستگاه گلوکومت داشته باشه، بهتره که چک قند رو در همون زمانی که احساس میکنه قند خونش بالا هست یک چک قند خون داشته باشه. اگر قند خون بالای 180 تا 200 باشه، یعنی تقریبا قند خون کنترل نشده است و قند خون بالایی داره، تقریبا قند خون بالا. بهتر از مصرف مواد قند کمترش کنه. اما اگر قند خون های بالای 300 داشته باشه، این بیمار نمیتونه روزه بگیره و باید حتما به پزشک مراجعه کنه تا برای تنظیم میزان مصرف قرصش.
بله. خب ماه رمضان همراه هست با افطاری رفتن، طبیعتاً دعوتی های مختلفی هست و نرفتن به این افطاری ها ممکنه که برای بخشی از مردم جامعه سخت باشه. حالا یک از شنوندهای بسیار عزیز ما که دیابتی هم هست پرسیدن که خب من چیکار بکنم؟
رفتم به مهمانی، خود دعوت میکنه که باید دعوت رو اجابت کرد. به مهمانی برن، به افطار برن، اما باید اون رژیم غذایی که رعایت میکردن از قبل و در منزل رعایت میکنن باید رعایت بشه. از مصرف مواد قندی بالا مثل زلبیا اجتناب کنن، چون باعث افزایش قند خون و تنظیم قند خونشون یه خورده به هم میخوره، اما رفتنشون هیچ اشکالی نداره.
بله. خب سوال دیگه داریم در ارتباط با آزمایش قند خون در ماه مبارک رمضان. در شرایط طبیعی یکی از توصیه‌ها است که قند خون ناشتا چک شود. تکلیفش هم روشن هست که در چه زمانی هست. در ماه رمضان بهترین زمان برای کنترل قند خون، آزمایش کردن قند خون چی است؟
ما در بیماران غیر دیابتی خب برای کنترل قند خون میگیم صبح ناشتا قند خون چک بشه، 2 ساعت بعد از صبحانه، 2 ساعت بعد از نهار و 2 ساعت بعد از شام.
بله.
این بهترین زمانهایی که ما برای بیماران غیر روزه‌دار خب در ایام غیر ماه رمضان توصیه میکنیم.
بله.
اما در ماه مبارک رمضان 1-2 ساعت قبل از افطار میزان قند خون چک بشه، 2 ساعت بعد از افطار و 2 ساعت قبل از سحر ما برای بیماران و 2 ساعت بعد از سحر، یعنی 2 ساعت قبل افطار و 2 ساعت بعد از افطار، 2 ساعت قبل از سحر و 2 ساعت بعد از افطار توصیه میکنیم که این بیماران تنظیم میزان قند خونشون رو داشته باشن که بر اساس این میتونن تصمیم گیری بکنن که میزان قرصشون چقدر بشه. در طی حتی ماه مبارک رمضان که اگر مراجعه به پزشک داشته باشن، میزان قند خونشون رو میتونه پزشک تنظیم بکنه.
بله. و باز پرسیدن که بهترین زمان برای مصرف قرص‌های ضد دیابت چه زمانی هست؟
خب بهترین زمان اینه که خب بعضی از داروها 3 وعده‌ای مصرف میشن، بعضی ها 2 وعده‌ای. اینا که 2 وعده‌ای مصرف میشن مشکلی از نظر زمان نداریم. اکثر اوقات ابتدای افطار و انتهای سحر بهتره که مصرف بشه. یعنی خدمتتون عرض کنم که اما اونا که 3 وعده‌ای هستن، اگر پزشک صلاح دونست که وعده ظهر رو قطع کنه که خب هیچ مشکلی برای بیمار ایجاد نمیشه، اما اگر صلاح به قطع مصرف قرص نبود، اون مصرف ظهرشون هم میتونه افطار مصرف بکنه.
خب آقای دکتر آریان‌پور، ما صحبت کردیم در ارتباط با روزداری و سلامت و ارتباط روزداری با بعضی از بیماری ها، صحبت های بسیار جامع خوبی بود. ما وقت بسیار کمی داریم، حدود 1 دقیقه که در خدمت شما باشیم. این وقت در اختیار شما قرار میدیم که آخرین گفتنی ها رو اشاره بکنید.
توصیه بنده به بیماران اینه که خب روزه واجب هست و تا جایی که امکان داره باید روزه رو بگیرن، اما اگر احساس میکنن که روزه داری به بیماریشون تشدید بیماریشون بدتر میکنه و یا باعث آسیب به ارگانهای بدن میشه، حتما با پزشک مربوطه مشورتی داشته باشن که اگر اجازه نداد واجب نیست براشون روزه بگیرن.
بله. بسیار تشکر میکنم آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنم.
بنده هم خداحافظی میکنم از شما.
از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
رازهای زندگی عنوان برنامه است که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن، تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان عزیز شنونده، با شما هستیم از برنامه رازهای زندگی. برنامه امروز را نیز با ادامه موضوع چگونگی گذراندن اوقات فراغت ارائه می کنیم. همانطور که می دانید در برنامه های گذشته با شما از سیر و سفر، ورزش و گفت شنودهای شاد با خیشان و دوستان سخن گفتیم و بیان کردیم که این برنامه ها نقش بسیار مهمه در سلامت جسم و روان و همچنین بهبود روابط دوستانه با سایرین دارند. در برنامه امروز با شما از نقش رسانه ها در پر کردن اوقات فراغت سخن میگوییم.
در عصر حاضر رسانه‌ها تار و پود نمادین زندگی ما را تشکیل می‌دهند و نقش تصویر کننده را در جامعه دارند. برخلاف مدرسه و دیگر نهادها، رسانه‌ها امری فراگیرند که ویژگی اصلی رسانه‌ها همه جا بودن آنهاست. اونا میتونن یک کلاس بی دیوار با میلیاردها شنونده درست کنند. با توجه به کارکردهای متنوع رسانه‌های جمعی، همچون آگاهی بخشی و اطلاع رسانی، نظارت بر عملکرد ساختار قدرت، فراهم کردن زمینه‌های مشارکت عمومی و نظارت همگانی در نظام اجتماعی، جایگاه بالایی در ساختار جامعه دارند. یکی از مهمترین فرصت‌هایی که در راستای چشم‌انداز توسعه قابل طرح است، اولویت گذاری رسانه هاست. جالبه که امروز جامعه‌ای توسعه یافته محسوب میشه که با قدرت جادویی هنر و رسانه در کنار توسعه اقتصادی، آگاهی‌های متنوع و ضروری مردمش رو بالا ببره، که سواد رسانه یکی از این آگاهی هاست. سواد رسانه چارچوبیه که مشخص میکنه چه چیزهایی ارزش تحلیل داره و چجوری این تحلیل رو انجام بدیم، تا اگر تمام افراد به سواد رسانه‌ای دست پیدا کنند، هنگام چالش‌ها و فرصت‌ها با عملکرد درست و استفاده صحیح میتونیم به توسعه همگانی کشورمون کمک کنیم.
دوستان، زندگی پرتنش امروزی به دلیل انواع فشارهای روانی، هیجانات، فشردگی کارها و خستگی مفرد، عوارض منفی مختلف را به همراه دارد. یکی از راه‌های جلوگیری از این عوارض که امروزه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، برنامه‌ریزی برای استفاده بهتر از اوقات فراغت می باشد. در گذشته به دلیل سادگی جوامع و کارها، برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت راحت بود، ولی در حال حاضر با پیچیده شدن جوامع و پیشرفت سریع فناوری و وسایل ارتباط جمعی و رسانه‌های چون تلویزیون، ماهواره و اینترنت، برنامه‌های اوقات فراغت شکل جدیدی به خود گرفته و برنامه‌ریزی برای آن پیچیده و سخت‌تر شده است. از این رو مسئولیت برنامه‌ریزان اجتماعی، مربیان و خانواده‌ها بیش از پیش حساس شده است. کسب آرامش، تجدید قوا، تمدد اعصاب و تفریح و سرگرمی در کنار